أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از آن که فرمودند تمام کمالات وجودی امکانی در واجب تعالی به نحو بساطت حضور دارد و هیچ یک از ماهیات بر واجب صادق نیست، که در قاعده بسیط الحقیقه تقریر فرمود هیچ یک از ماهیات بر واجب صادق نیست و اینکه وجود حق تعالی یک وجود جمعی بسیط محض است که وجود او ماهیات نخواهد بود، در ادامه تبیین و تقریر برهان صدیقین برای اثبات علم ذاتی تفصیلی واجب به ما ادا، الان به این سوال رسیدن، این سوال را مطرح میکنن که چگونه این عناوین ممکنات در بعضی از موارد باعث ترکب و کثرتند و در مورد واجب تعالی با حضور همه اینها باعث کثرت و ترکب نیست. چون فرمودن این عناوین در واجب تعالی منشأ ترکب واجب و کثرت او نمی‌شود، اما همین عناوین در جای دیگه باعث ترکب و کثرت. در پایان این بخش از تقریراتشون سوال را مطرح میکنند، فإن قلت فلما حکموا بالترکیب، در واضح شما سرما نمیخورید، حالا شما شده جوانی داریم، فلما حکمو به ترکیبه ولو عقلا فی ما یشتمل ذاته او حده علی الجنس والفصل کالحیوان والناطق فی الانسان و کاللون و قابض البصر فی السواد. خب با وجود اینکه شما میگویید این عناوین در واجب منشأ کثرت نمیشود، فلما حکمو به ترکیب، حالا این ترکیب ولو عقلی باشه، در اون جایی که فی ما یشتمل ذاته در مرکبات مادی او حد و در بساط خارجی، این مشتمل است علی جنس و فصل مثل حیوان و ناطق، در انسان که مرکب خارجی است، یا مثل لون و قابض بصر در سواد که مرکب ذهنیان، خب در اینجا ترکب به وجود آمده است. فلمر حکمو به ترکیبه در اینجور موارد. می فرماد قلت لأن اختلاف بالمعنى الجنسی و المعنى الفصلی فی مثل هذه الوجودات طبیعیه یرجع الى اختلاف فی انواع الوجودات. می فرماد اختلاف به معنای جنسی و معنای فصلی، این طبق یکی از دو عامل نشانه کثرت این هست و این هم برمیگرده به اختلاف انهای وجودات اینها، لأن الاختلاف بالمعنى الجنسی که با هم دارن، یا اختلاف بالمعنى الفصلی فی مثل حاضر موجودات طبیعیه، این اختلافات یرجع الى اختلافی انهای وجودات است. برای اینکه فإن الحیوانیت الطبیعیت المطلقت قد توجد فی نحو ناقص من الوجود که یستهیل و ان یقترن معها النطق، بل الموضوع الواحد و قد یتصف وقتا به نحو من انها وجود الحیوانیت یمتنع و ان یکون حین اذن و به حسب ذلک الوجود ناطقا. می فرماد بیان مطلب این است که اون حیوانیت طبیعی مطلق معنای جنسی اون حیوان، خب این معنای طبیعی مطلق این گاهی یافت می شود به نحو ناقص، قد توجد فی نحو ناقص من الوجود. خب در ناطق اون معنای حیوانیت طبیعی مطلق است، توجد و به یک نحوی، نه به نحو کاملش، فی الوجود، به طوری که یستحیل و ان یقترن معها، یعنی مع اون مطلق حیوانیت مطلق طبیعی مطلق النطق. خب این که قد توجد و فی نحو ناقص من الوجود، در حیوانات غیر ناطق خب میبینید که حیوانیت به یک نحو ناقص است، به طوری که اون حیوانیت ناقص با نطق با هم جمع نمیشن. اگر بناس نطق بیاد و این حیوان ناطق بشه، اون نحو وجود ناقص حیوانی کافی نیست. فإن الحیوانیت الطبیعیت المطلقت قد توجد فی نحو ناقص من الوجود، در غیر ناطق، که یستحیل ان یقترن، یعنی مقارن باشد معها، با این طبیعت مطلق حیوانیت، یستحیل و ان یقترن معها النطق. پس معلوم می شود حیوانیت عین نطق نیست و این ناطقیت با اون حیوانیت ناقص هم با هم جمع نمی شه. بل الموضوع الواحد قد یتصف وقتا به نحو من انها الوجود الحیوانیت. خب گاهی یک نحوی از وجود حیوانی را دارد که ممتنع است، در اون هنگام و به حسب اون وجود ناطق هم بشود. وجود حیوانی وقتی ناقص بوده باشد، در اون حالت نقصانش با ناطقیت جمع نمی شود. بل الموضوع الواحد و قد یتصف وقتا به نحو من انها وجود الحیوانیت که یمتنع و ان یکون حین اذن، یعنی در این انگام به حسب ذلک الوجود که وجود ناقص است، یمتنع و بخواد ناطق باشه. ثم اذا تحول من ذلک الوجود، وقتی این وجود ناقص تحول در او به وجود آمد، که از اون نقص به کمال آمد، بالا آمد، ثم اذا تحول من ذلک الوجود که وجود ناقصه، و انتقل الى وجود آخر که اقوا و اکمله حالا یسیر و ناطقن. خب این وجودات متفاوته، اون نحوه از وجود با ناطقیت مقارن نمی شد، حالا که منتقل شده به یک وجود دیگری که اقوا و اکمله است حالا یسیر و ناطقن. پس بنابراین فاختلاف و احوال الوجود و انهائها و انفکاک و بعضها عن بعض مما یقتضی ترکیب فی الذات الموصوفه بها. پس اختلاف احوال وجود و انهاء احوال وجود و جدایی بعضی از احوال از بعض دیگر، این اختلاف اقتضا چیزی است که اقتضا میکند ترکیب را فی ذات الموصوفت بها. اگر حیات حیوانی این حیات نطقی بود این گونه نمونه برای انفکاک پیدا نمیشد. پس بنابراین حیات حیوانی چیزی است، نطق چیزی دیگر است. او تعدد فی قواها، که انسان قوای گوناگون دارد و اقتضاعات گوناگون به وجود میاد. مما یقتضی ترکیب فی ذات الموصوفت بها او تعدد فی قوا. و من هذا الوجه اثبت الحکما طبیعیون تعدد القوا قوا الحیوانیه و غیرها فی نفس او فی جهت تضاد الحیثیات و تقابلها. می فرماد به خاطر همین جهت و وجه هست که حکمای طبیعی اثبات فرمودن تعدد قوای حیوانی را و غیر حیوانی را در نفس یا از جهت تضاد حیثیاتی که در اونها دیدن و تقابلی که بین این هست. این تتمه بود مربوط به بحث گذشته. خب همواره مرحوم صدر المتعالی این در صدد تبیین قاعده بسیط الحقیقه است برای اثبات علم تفصیلی واجب به ما. الان یک یاداوریشون می فرماد، یاداوری اصول مقدماتی قاعده بسیط الحقیقه که عرض کردیم چهار اصل به عنوان اصول مقدماتی قاعده بسیط الحقیقه است. اول اصالت وجود است، دوم تشکیک وجود است و سوم اشتداد وجود که همان در پرتو حرکت جوهر است. الان یادآوری به این اصول می‌فرمایند تا وارد مرحله بعدی بحث بشه. می‌فرماد و من الامور الواجبت ادراکها و تحقیقها لمن اراد ان یکون رجلا عارفا بالحکمت الالهیه. خب اگر کسی بنا دارد حکیم الهی بشود و انشاءالله در آیندم حکیم متعله بشود، چون حکیم الهی غیر از حکیم متعله است. متعله یعنی اون کسی که در الهیت توقلی دارد، به جایی رسیده است که دیگه خلاصه خدادان با خداخوان فرق داره، زهیوان تا که انسان فرق داره. اون حکیم الهی خب در حکمت الهی کار کرده، اما الهیت در وجود او ذوب شده باشه، در وجود او رسوخ کرده باشد و او در الهیت ذوب شده باشه بشه حکیم متعلق، خب خیلی فرق میکنه. حرف خدا خیلی میزنن، حرف الهی خیلی میزنن، منتها یه وقت زبان زبان الهیست، اندیشه اندیشه الهیست، اما یکیسی نه، نور الهی در قلبش تابیده و او غیر از نور خدا چیزی نمیبیند. اینا فهم میکنه. حالا ایشون میفرماد لمن ارادن یکون رجلا عارفا بالحکمت الالهیه. اینا رو باید بدونه که یادآوری اصول سگانه است. یک، ان یعلم ان للموجودات مراتب فی الموجودیت وللوجود نشعات متفاوتت. این دو اصل که ان للموجودات مراتب فی الموجودیت، این رو باید بداند بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود که برای موجودات مراتبی است در موجودیت و برای وجود نشعاتی است متفاوت، که بعضی از اینها اتم و اشرف و بعضها انقص و اخس. منتها این اشرفیت با را به عرضون رسید که اشرفیت وجودی است نه اشرفیت حکمت عملی. بعضی از این مراتب اتمن، اشرف وجودن، بعضی مراتب پایینترن، که حالا این مراتب رو ایشون میخوان بررسی بکنن، که نشأت الالهیت و العقلیه و النفسیه و طبیعیه، که مراتب چارگانه در طول همن. خب اون نشأه الهی که وجه الله است، عالی ترین مرحله وجود است، از اون پایین تر نشأه عقلی است، از اون پایین تر نشأه نفسی است و طبیعی، که از این تعبیر میخونن گاهی از نشأه طبیعی به عالم ناسوت، از نشأه نفسی همون مثال و برزخ، و نشأه عقلی را هم تعبیر میخونن به جبروت، چه اینکه نفسی را به ملکوت، و نشأه الهی را همون عالم لاهوت. اینا مراتب وجودی هستند که بعضی اشرف از بعضی دیگر هستند. ولی کل نشأت احکام و لوازم، هر نشأه احکام خاص خودشو داره، لوازم خاص خودشو داره، و انسان تا زمانی که در نشأه طبیعت است و موجود طبیعی محضه، او هیچ ارتباطی با عالم مثال نداره، با عالم برزخ نداره. خب احکام اون عالم در عالم طبیعت که پیاده نمیشه. انسان تا یه وجود مثالی پیدا نکند که با احکام عالم مثال نمیتونه آگاهی پیدا بکنه. هر یک از اینها احکام خاص خودشون، لوازم خاص خودشون رو داره. مثلا تو عالم طبیعت و نشریه مثال که انسان در اینجاست، ادراکات اینجا متناسبه با اینجاست، ادراکات حسی است. مثلا کسی بخواد چیزی رو بشنود یا ببیند، در دیدن مثلا میگوین 8 شرط هست که انسان یه چیز رو بخواد اینجا ببینه. خب این دیدنهای متناسبه با اینجاست، اندیشه های متناسبه با اینجاست، اما در عالم مثال و در عالم خیال که عالم زر که اینا اسمای این نشأه است، اونجا دیگه اینجور که نیست. محدودیت هایی که در عالم شهادت است و عالم طبیعت است، در عالم مثال که اون محدودیت ها نیست. میبینید اونجا انسان هم میبینه هم میشنبه. اینجا بخواد ببینه من با چشم باید ببینه، چون انسان قوای نفس در این عالم نیاز به ابزار دارد. انسان یک نفس دارد، یک قوه بینایی دارد و یک چشم. چشم ابزار قوه بینایی است. این نشأه اختزاش اینه که نیاز به ابزار دارد. اما وقتی رفتون نشأه برزخ و عالم مثال و خیال، اونجور نیست که اگر خواست قوه بینایی او چیزی ببینه حتما نیاز به چشم داشته باشه. داشتن ابزار برای قوه مال این نشأه است. در نشأات بالاتر احکام خاص خودشون را دارن و انسان هرچی متعالی بشود و بالاتر برود میبینه که احکام عالم مثال را بعد از عالم عقل را، مجردات تام را، و میبیند که هرچی بالاتر اینا. لذا مثلا نشه عقل و تجرد تام که همون اسم عالم جبروت میگوین، همون قیامت. خب قیامت احکام خاص خودش را داره دیگه، ما نمیتونیم احکام اینجا رو که به اونجا ببریم. لذا اگر ما نتونستیم اونجا رو بفهمیم و فهمیدنش هم کار آسانی نیست، خدا رحمت کنه مرحوم صدرالمتعالین، ایشون تو اون رساله ذات المعاد میفرمایند به این که میفرماد من در من فی الارض، اون چی که در این زمانه، کسی رو من نمیبینم که بتونه معاد رو درست بفهمه. معاد رو بفهمه، حقیقت قیامت رو بفهمه. خب علتش اینه که وقت استاد بزرگوار عبدالله جوادی سلام الله یه جلسه خصوصی خدمتشون بوده، میفرمودن که خب این حرف هست و الان هم الان کما کن همون آقایون علما، آقایون مراجع بزرگان، وقتی که میگن قیامت یه جور تعریف میکنن، قیامت یعنی دنیای دیگر. قیامت که دنیای دیگر نیست، احکام دنیا اونجا نداره. اگر ما همین احکام خواستم اونجا ببریم بودی قیامت نشد. اگر ما خواستم احکام نشه دنیا را به نشه مثال ببریم بودی نشه مثال نشد، شد باز دنیای دیگر. هر کدوم از این احکام خواست خودش رو داره. ما بخواییم بفهمیم قیامت را، ما که هنوز عالم نشه مثال را نفهمیدیم، فهمیدن قیامت کار آسان نیست. ما با اندیشه دنیا که نمیشه قیامت رو بفهمیم، ما با اندیشه دنیا، با عینک طبیعت دنیا که نمیتونیم عالم مثال رو بفهمیم. نهایت حرفی که میزنیم میگیم بعد از مردن چه میدونیم چه خبر میشه، الا اینکه در روایات چیزی به ما فرموده باشن از باب ایمان به غیب بپذیریم. اما یه عده هستن از افراد بالاخره رشد کردن، همینجا قیامتشون قیام میکنه، همینجا برزخ رو میفهمن، همینجا احکام اونجا رو اینجا نمیارن، احکام اینجا رو اونجا نمیبرن. این تعبیر از مرحوم علامه طباطبایی رضی الله علیه نقل شده، خیلی عجیبه. ایشون میفرماد من 35 سال با یک در یک عوالمی زندگی کردم که هیچ کس نفهمید من با کی دارم زندگی میکنم و چه میکنم. 35 سال من با یک در یک عوالمی زندگی کردم که احدی نفهمید من کجایی هم. قرار از اینکه ایشون الان اینجا میفرماد هر یک از اینها ولی کل نشأتن احکامون و لوازمو که تناسبو تلک نشأه رو دیگه. خب ما اگر نتونستیم نشأت بالاتر رو بفهمیم دیگه مجوز نمیشه که اونا رو بیاریم پایین. هر چی در عالم طبیعت مال احکامی که اینجا هست اونجا همینو بیاریم. و قرآن کریم هم همین بر این اساسون اندیشه ها متفاوت است. می فرماد با افراد گوناگون، آیات قرآن با افراد گوناگونه. برای بعضی ها می فرماد آدم خوبی باشید، گناه نکنید، رای خودتون رو برید، رای کسی رو نبندید. خداوند سبحان به شما بالاخره باران نازل کرده، سبزی از زمین در زمین سبز میشه، یه خورده خودتون بخور، یه خورده به گاو گوسفنداتون بدید. در همین حد که بالاخره باران میاد و خوشحالید و سبزی ایست و خودتون بخورید و ایواناتون بخورن و در همین حد. من فرمود اون جام که رفتید قیامتی هست، اون جام که برید خیلی چیزای خوبی بهتون میدن. اون حورالعین چون در دنیا فکر میکرده دیگه عالی ترین لذت های گوناگون دنیا، اون حورالعین شما اونجا تامینه، عسل مصفاتون تامینه، نمیدونم چه تامینه اینا. اما برای اهل معرفت و هوشمندان و رشد یافته ها این تذکر را داد، فرمود مثل الجنت التي وعدت للمتقین کذا و کذا و کذا. مثل بهش این قام مثل چیه؟ مثل بهش میفرماد اینه. خب شما اینجا شنیدن از اصل چیزی ندارید، میگن جو اصل هست. شما خوشتر از مثلا اون چیز ندارید، این اونجا هست. اون شیر است، اون عسل است، اون هور است، اون قلمان، همین چیزه که مثل بهشت اینه. خب یه آدمی، خب پس ممثل چیه؟ این ممثل که دیگه اینجا نمیشه فهمید. وقتی اندیشه طبیعی است ممثل اینجا فهمیده نمیشه. این یه فرمون ان یعلم ان للموجودات قسم، و دیگر این که و یعلم یا یعلم ایزن ان نشأت الوجودیت کلما کانت ارفع و اقوا کانت الموجودات و فیها الى الوحدت و الجمعیت اقرب و کلما کانت انزل و اضعف کانت الى تکسر و تفرقت و تضاد امیر. این مطلب را باید دانست که نشأت وجودی اینجوریست که هرگاه در این نشأت وجودی کلما کانت ارفع و اقوا بوده باشد، موجودات در اون نشأه به وحدت و جمعیت نزدیکتر. هر نشأه‌ای که بالاتر است، موجودات در اون نشأه به جمعیت و وحدت نزدیکتر. خب این نشأات چهارگانه‌ای که الان ایشون فرمود، نشأه الهی، عقلی، نفسی و طبیعی، هر چه بالاتر می روید در این نشأات، میبینید به وحدت، به جمعیت، به توحد، به آرامش نزدیک تر. هرچه پایین تر میایید میبینید که تکثر و تفرقه و تضاد و بگیر بگیر و بزن بزن و بخور بخور میبینید زیاد تر. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی رضی الله علیه ایشون نقل میکرد، فرمود من 17 سال خدمت ایشون درس خوندم، تو این 17 سال که با ایشون مراوده داشتم حتی یک بار ایشون نفرمود تو بحثاشون، تو خصوصی تو درس، که حالا آقا کی خورد، کی برد، کی چیکار کرد، به ما رسید، به ما نرسید. اصلا و ابدا. خب کسی که به عالم وحدت نزدیکه و در اونجا بالاخره حرفش این است، ای دل تو به فکر خیشتن باش، خوش باش به ناله شبان، دنیا سودار قوغا. خب اون کسی که به عالم وحدت نزدیکتر است، میبینید کسی است که حضور او بیشتر است، توحد او بیشتر است، انس او به شب بیشتر است. این یکی ساعت شماری میکنه شب برسه و سحر برسه، برای که ان ناشأت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اون یکی شب میبینه که این روز میشه بیاد به ان لک فی النهار صبحا طویلا. این یکی از شب میترسه، اون یکی از روز میترسه. این یکی از وحدت و تنهایی میترسه. تازه شرم مقدس هم فرمودشون اکثری مردم اینجوری هم تنها تو خونه موندن کراهت داره. اما اون یکی میگه خدا خدا میکنه یه شب اینجا تنها باشه، چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به حضور خواهی ز خدا و خدا را، به خلوص خوانی و ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. چه شود آن که گاهی به دهن راوی، به حضور شاوی چون من گدا را. طلبم رفیقی که دهد بشارت، به حضور شاوی دل مبتلا را، یا به حضور یاری دل مبتلا را. اینو دیگه، اینه دیگه. ان نشأت الوجودیت کلما کانت ارفع و اقوا کانت الموجودات و فیها الى الوحدت و الجمعیت اقرب و کلما کانت انزل و نشأه و اضعف کانت الى التکسر و تفرقت و تضاد امیر. قرآن کریم هم از این دو طایفه دو تا تعبیر دارد. نسبت به یه طایفه می فرماد به این که و نزعنا من صدورهم و نزعنا فی صدورهم من قل، هرچه قل فدی کینه ناخالصی ها نزع شده از این. اما یه دیگه از اون می فرماد کل ما دخلت امتون لعنت اختها، تفرقه است، تضاد است. و افراد اشخاص هم همینطور هم. خدای از خونه پیر مردی از دوستان ما، خیلی پیر مرد، حالا مثل پدر بزرگ ما محسوب میشه یه جوری، ولی خب با هم پزشک مطب داره بزرگ. یه وقت شما گفت که فلانی تو رو خدا که یه مریض هم که نیستی بیاد توی مطب ما یه سری بزن. ما هم دلون خوش باشه که گاهی تو مطب ما یه آدم هم اومده. حالا دنیا خلاصه دنیای عجیب و غریبی است. حالا این لفظ امیال هم خیلی لفظ شیری نیست، این دیگه میل، دیگه این میل طبیعی است. اینجا دائما تضاد، تنازع، بگیر بگیر، این خور اون بر، یک دفعه اختلاس چند هزار میلیاردی، از اون طرف فقر چند میلیونی، نداری های یک طرف. یه وقتی به بعضی از دوستان گفتیم ایام عید که میشه دو طایفه خیلی تحرک درشون هست، یه عده کسانی که دو ایام عید و خلاصه تعطیلات اینا زیاد میخورند، حرکت میکنن که خود غذاهاشون حذف بشه، این قدم بزنیم، یه دم میدمن تا یه چیزی در بیارن. خب این ها اقتضای طبیعت دیگه. حکومت اسلامی که برای تأمین مدینه فاضله انسانی است، یه هویت دیگری داره که امیرالمومنین علیه السلام اونا تو خود نهج البلاغه و فرمایشاتشون برای نام مالکش در اونجا فرمودن. حکومت اسلامی برای تأمین مدینه فاضله انسانی، انسان در حکومت اسلامی ارزش اولی را دارد و بناست این انسان تکامل پیدا بکند، نه اینکه اون که فراموش شده است انسان است و انسانیت. برتردیم فاکثر الماهیات المتضادت فی هذا العالم الطبیعی و هو انزل العوالم غیر و متضادتن فی العالم نفسانی. خب میبینی اونچه که در اینجا ماهیات متضادن، همین ها در عالم بالا که عالم ملکوت از عالم نفسانی است، عالم خیال و اینهاست، اونجا میبینید که متضاد نیستند. فاکثر الماهیات المتضادت فی هذا العالم الطبیعی که عالم طبیعی انزل عوالم است، اینها در عالم نفسانی متضاد نیستند. غیر متضادتن فی العالم نفسانی که سواد و البیاض و الحرارت و البرودت. خب اینا سیاهی و سفیدی که اینجا جمع نمیشه، اونجا جمع میشه. اونجا جمع میشه نه اینکه یه چیزی بلغور درست بشه، سیاهی نه، حرارت و برودت اینجا جمع نمیشه، یا سرد یا گرم دیگه. سرد در رو میبندیم گرم میشه، با ذره با هم جمع نمیشه، اما در اون نشاط اینا با هم جمع میشه. چجوری جمع میشه اونجا؟ چجوری اینا با هم دیگه جمع میشن؟ حلوای لنترانی تا نخوری ندانی، اونجا یا نشاطیست. فإن کل طرفین من هذه الاطراف متضادین فی هذا الوجود طبیعی غیر مجتمعین فی جسم واقدن. اینجا با تو یه چیز با هم جمع نمیشن. چرا؟ لقصوره ما عن الجمعیت و قصور جسم طبیعی عن قبولا، هم اون جسم طبیعی و هم در بلحاظ قبول محدودیت دارن. این محدودیت ها اقتضا نمی کنه که اینا در اینجا جمع بشن. لقصور ما عن الجمعیت و قصور الجسم طبیعی عن قبوله ما معن فی زمان واحد، و حال اون که وهما معن موجودان فی خیال واحد، در عالم بالاتر در خیال اینا با هم دیگه جمع میشن. و کذا المختلفات فی عالم نفس متفقت الوجود فی عالم العقل، همینطور نشاط که میری بالاتر میبینی به جمعیت نزدیکتر میشه. هر نشعه‌ای نسبت به نشعه بالاترش یک تکثری در او است تا برسه به تجرد تام. همینطور مختلفات منطقه در عالم نفسه که نفرمود متضاد دار، چون در اونجا تضاد مطرح نیست، دو چیزی که با هم مختلفن در عالم بالاتر. خب مثلا میبینید ما تو روایات داریم که در قیامت مسجد شفاعت میکنه، مسجد شکایت میکنه. خب ما میگیم آقا مسجد در قیامت، مسجد تو این دنیا این مقدار عمر خودمون که دیدیم، حالا بقیه هم همینطور، یه جای بالاخره یه روز خیابان بود، یه روز بیابان بود، یه روز مسجد بود. خیلی جاها دیدیم مسجد بود، بعد تبدیل به خیابان شده، تبدیل به پارک شده. و در طول زمان یه زمان مکانی مثلا یه روز ممکنه میخانه بوده، یه روز مسجد شده، یه روز چه شده. این مسجد که هیچ از ازل تا ابد مسجد باشه، اینجا چجوری مسجد؟ اینجا عقل آدم که در اینجا دیگه بیشتر از این قد نمیده، با اندیشه طبیعی که نمیشه اینا رو فهمید. در نشأه قیامت، چون نشأه وابسته به فاعلیت فاعل است، اما نشأه دنیا نشأه قابلیت قابل نقش اساسی داره. چند بار عرض کردیم مثلا الان فرض کنید ما که در اینجا هستیم، هر یک از ماها یا همه ماها مثلا الان میل داشته باشیم، میل مثلا الان میخوایم چای بخوریم، این میل باشه، اشتها باشه، فاعلیتمون هم هست. اما بخواد اینجا مثلا الان برای ما یه استکان چایی حاضر بشه، میبینید خیلی چیزا باید لازم قابلیت ها دست به دست هم بدن، به طوری که در بعض موارد محال عرفی هم شبیه تر. اما در نشأه قیامت مؤمن هر چه خواست همون برسیدن همون. الان تو این نشأه بالاخره یه سری چیزای تغییر کرده، اما بعضی چیزا مخصوص به زمان خاصی است، اونجا زمان نیست، مکان نیست. هر چه انسان اراده کرد، اراده همون، تحقق همون. خب اینو اینجا نمیشه بفهمیم، این اندیشه طبیعی اقتضا نمیکنه ما اینجا رو بفهمیم، این باید اندیشه غیر طبیعی باشه. و اینها در اونجا به این نحو است. نظام فرماد اختلافات مختلفات در اونجا اینجوری است. و کذا المختلفات و فی عالم نفس متفقت الوجود فی عالم العقل، کما قال معلم الفلاسفه، که بارها برزون رسید این کما قالرشون از کتاب اصولیجیان نقل میکنن، و این قسمت اول در اصولیجی ها صفحه 69، همین اصولیجی هایی که انتشارات بیدار چاپ کرده، بارا برد رسید که قبلا مرحوم صدر المتعالی اون موقع اینا تصورشون بر این بود که اصولوجی ها مستقیمن مال معلم فلاسفه ارسطوست. خب بعدا معلوم شد که خب اصولوجی ها برای فلوتینه، فلوتین ایشون اندیشه ارسطویی داره ولی خود ارسطو نیست. حالا بعضی گفتن که بعد از ارسطوست، بعضی گفتن که حالا زمانش خیلی مشخص نیست، ولی خود ارسطو نیست. فلوتینیشون این کتاب اصولوجیا که معرفت ربوبی است، که جناب عبدالرحمن بدوی هم تحقیق خوبی در این انجام دادن و انتشارات بیدارم چاپ کرده، غیر از این چاپ دیگه باشه ما ندید. بر از الانشون فرما کما قال معلم الفلاسفه، بر اساس اینکه این کتاب رو مال ارسطو میدونن، که در اصولوجیا اینجور اومده که ان الانسان الحسی سنمون للانسان العقلی، این نشعات را انسان در نشعه حسی نمونه است برای انسان عقلی. ول انسان العقلی و روحانیون، یعنی اونجا انسان عقلی مجرد دیگه، احکام ماده در اونجا نیست، اینجا و اونجا نداره، ظرف و مظروف نداره، زمان و متضمن دیگه در اینجا نیست. والانسان العقلی روحانیون و جمیع اعضائه روحانیتون، انسان عقلی نورانی است، روحانی است، و جمیع اعضای او هم روحانی است، یعنی نورانی است. لیس موضع الید فیه غیر موضع لیس موضع العین فیه غیر موضع الید. خب در اینجا چشم چشم است و دست دست است و هر کدوم از این اعضا و جواره انسان میبینید جای خاص خود، نوع خاص خودش، کار خاص خودش رو داره. اما در اون نشه انسان روحانی و نورانی، اونجا میبینید که کل انسان میشود نور. ولا موضع اعضا کلها مختلفه، در اونجا مختلف نیست، لکنها کلها فی موضع واحد، یک حقیقت است در اونجا. فاذا کان هازا هاکذا، که عالم عقلی جامع همه اینها باشد با حفظ اون وحدت، فما ظنک بالعالم الربوبی و نشأت الالهیه فی الجمعیت و تعهد در نصحت، در اون تعهدش، در اون وحدتش، اونجا دیگه چطوره؟ واقع مطلب همینه. فاذا کان هاذا هاکذا، این در عالم عقلی اینجوریست، بالاتر از او چه خبره؟ اونجا دیگه چه خبره؟ ما که در اینجا هستیم، خب به خاطر ضعف وجودیمون گفتن که دو تا کارگر داشتن جا کار میکردن، اون موقع فرغونه اینا نبود، از این بشقه ها رو میبریدن، دو تا چوب میذاشتن، یه چیزی به نام زنبر رو بس میکردن، یه نفر این ور چوب رو میگرفت، یکی اون دو تا چوب ها روش ماسه خاک سیمان اینا میبرم لب میکردن، کارگر ها دوتایی با هم میبسی کار کنن، اینا مثل فرغون نبود که یه نفر ببرن، با هم کار میکردن تا عالم کارگری خودشون با هم دیگه گرم میزدن، میگفتن، حرف میزدن، در دل میکردن. یه روزی که به این گفت که با هم مثلا ماسه میبردن، خواب میبردن، گفت رفیق تو اگه یه روزی شاب بشی چی نهار میخوری؟ حالا مثلا پرس حالا باشید یا رفیق تو اگر یه روز نماینده مجلس بشی، وزیر بشی، رئیس جمهور بشی، چه بشی، تو نهار چی میخوری؟ گفت سرک شیره. خیلی براش سرک شیره خیلی دیگه براش بهترین غذای شاهانه بود. ولی خب تو اگر شابشی چی میخوری؟ گفت تو بهترین شو بودی، بهتر از این دیگه چیزی نیستی، که چیز غیر از این که تو زندگیش ندیده بود. در همین حد ما که اینجا هستیم، در همین حد آگاهی، اما این بالاتر فما ظنک بالعالم الروبی، اونجا جمعیت چطور است، وحدت چطور است، توحید چطور است، اون حقیقت اونجا هر جنسان خلاصه بالاتر. ابن سینای فرمایش خوبی داره، ایشون فرماد فرق سه تا موجود رو شما مقایسه میکنه، میگه درختان را، حیوانات را و انسان را. میگه درختان سرشون تمامه تو خاکه، برای اینکه تغذیه از خاک میکنه، سر درختش ریشه‌شه دیگه، این که اومده بالا دیگه سرش که نیست، این فرقشه، چون سر اونجاییست که از اون تغذیه می، از اون طریق تغذیه میکنه. بعد میفرماد حیوان رو در نظر بگیرید، حالت طبیعی همه حیوانات طوریست که هر جور ایستادن این دهانشون به سوی زمینه، همون حیوان اگرچه سرش تو خاک نیست اما دهنش به سوی خاکه، این یه موجود خاکیست. اما انسان حالت طبیعی که ایستاده این دهانش به سوی زمین نیست، این موجود طبیعی مرز نیست. وقتی به آسمان نگاه کنه، به بالا نگاه کنه، میبینه که بالا چه خبره. و این انسان حیفه که تو این زمین بمونه، هر چه بالاتر میاد میبینه که چقدر راحت تر. چون یه بار عرض کردیم آسایش به علاوه آرامش میشود بهشت، آسایش به علاوه آرامش میشود بهشت. و انسان اگر بهشت میخواهد، بالاخره این باید یه سری به اون سوی بزند که ببینه اونجا چه خبره. فاذا کان هاذا هاکذا فما ظنک بالعالم الربوبی و نشأت الالهیه فی الجمعیت و تأکد فجمیع الاشیاء هناک واحدون. اندیشه طبیعی اینجا این اصلا نمیفهمه یعنی چه. یعنی چه؟ و هو کل الاشیاء به وحدتی من غیر ما یوجب و اختلاف حیثیته. در اون عالم همه چیز واحد است و هو کل الاشیاء است، اونم به وحدت من غیر ما یوجب الاختلاف است، هیچ گونه حیثیت اختلافی هم در اونجا نیست و بسیط الحقیقت کل الاشیاء. این فرمایش زیلیشون هماهنگ با اون فرمایش قبلی ایشونه که فرمود در بحث بسیط الحقیقه اگر انسان بخواد بفهمه این بدون اون تلطیف سر نمی شود. در همون صفحه 252 اینجا فرمود و کل الوجهن دقیق قامزون یعتاج و درگوه اند تعلمه و استفادتی من المعلم البشری و سماعی منه الى لطف قریحت و صفاء ضمیر، بدون این نمیشه. فکیف فی استفاده استنباطی و استفادتی من الملکوت. خلاصه این شرایطه و اگر انسان میخواد قاعده بسیط الحقیقه برای او حل بشود، تا انسان الهی نشود، تا با اون نشأه الهی ارتباط برقرار نکنه، با تفکر تضاد و مخالف و تکثر اینجا چیز عایدش نمیشه که وحده بسیط الحقیقت کل الاشیاء چگونه همه چیز در اونجا واقعه، جز استبعاد چیزی برای اون نمیمونه. تا اینجای بحث رو که آوردن، حالا میخوانشون تایید بیارن بفرمان این قاعده بسیط الحقیقه رو که ما بیان کردیم تو کلمات ارسطو هم اینها موجوده. کلماتشون رو میارن، البته کلمات اصولگی ها رو که در فرمایشات این آقایون هم بحث بسیط الحقیقه به یک نحوی مطرح بوده است. والحمدلله رب العالمین. سیر تکاملی هر انسانی همینه. نه، حقیقت انسانی وقتی تکامل پیدا کرد، نشاط، چون این نشاط چهارگانه که ایشون فرمود خواهیم بحث جغرافی و رمان که نیست، اینا مسیر شدن انسان دیگه. انسان در مسیر تکاملی شدنش به این است که از نشأه طبیعی به نشأه نفسی و خیال ارتقای وجودی پیدا بکنه، از اونجا بره بالا. اینا مسیر تکامل و شدن انسانه. این انسان فعلیتش به این است که به اون مقام وحدت برسه. فعلیت او به این است که اون تعبیر لطیفی داره مرحوم فارابی، ایشون وقتی سعادت انسان رو معرفی میکنه میگه سعادت یک انسان به این است به مرحله عقل برسه، بتونه کار عقول رو انجام بده. چطور؟ عقول کاراشون رو بدون ابزار مادی انجام میدن. انسان هم سعادتش اینه که برسه به مرحله عقل، دیگه در کارهایش نیازمند به ابزار مادی نباشه، یعنی برسه به مقامی که فاعلیت نقش اساسی را داشته باشه. این که تا اینجاییم فاعلیت کافی نیست، قابلیت ها و علت های مادی هم نقش اساسی داره. وقتی انسان به اون مرحله رسید یه همتی پیدا می کند که دیگر عالم ماده و مادیات در تحت تصرف اوست، در ماده کائنات تصرف میکنه، همه چیز میشود اراده او. این مرحله عقلی انسانه.